بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. خب مدخل 477 میرسیم در این جلسه از هشام ابن حکم. اینم یک داستان خیلی مفصل و طولانی هست، طبعا حدیث نیست، نقلی از یونس ابن عبدالرحمن که جایگاه هشام رو نشون میده و خباست دشمنان و هارون الرشید و امثال اینها و حساسیت اونها رو بحث ولایت اهل بیت رو نشون میده. یک گزارش تاریخی خلاصه به درد بخوریه این گزارش. نمیخوایم بگیم 100% تمام ابعادش درسته، تمام زوایش جامع کامله، نه، اما خیلی نکات جالبی داره. مثلا کارهای اطلاعاتی امنیتی اون زمان به چه شکل بوده، تو این گزارش مقدار یه جهتایش توضیح داده میشه. مثلا دوستان اهل بیت در چه محدودیت هایی بودن، چه افرادی که شاخص میشدن مثل هشام ابن حکم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن و امثال اینجور امور. خب یونس عبدالرحمن میگه که یحیی ابن خالد برمکی با هشام خلاصه یک کینه ای پیدا کرده بود. یحیی ابن خالد برمکی چرا؟ به خاطری که شنیده بود هشام ابن حکم بر فلاسفه طعنه میزنه. ردی، طعن یعنی رد، یعنی در مقابلشونه. شما الان تو شهر خودمون فرض کنید مثلا فلانی صاحب فلان نظریه در علم کلامه، همه باش مخالفن، ای تو همچین نظریه داری؟ مثلا همه ناراحتن که اینو یک جوری حذفش کنن، یک طوری، یه همچین حالت داشته. میدونید که نهضت ترجمه کتب فلاسفه از یونان به زبان عربی در دوران هارون رشید شروع شد، به صورت جدی هم شروع و در دوران مأمون هم ادامه پیدا کرد و برای همین خیلی مسائل جدی پیش آمد. اصلا ورود فلسفه از یونان به اسلام و به تشیع از همون زمان شروع شد و هشام ابن حکم هم کتابی داره در رد فلاسفه، اصلا کتابی داره الرد و علی الفلاسفه، هشام ابن حکم کتاب داشته. این آقای هارون برمکی، ببخشید، یحیی ابن خالد برمکی خلاصه خورده با هشام بد بوده سر این جهت و احب ان یغری به هارون و یزری علی القد، دوست می‌داشت که یک جوری هارون رو هم نسبت به هشام بد کنه، یک طوری بالاخره سعایتی کنه، حرفی بزنه و خلاصه کار رو به جایی برسونه که هارون به این نتیجه برسه که هشام رو بکشه، یه حذف بشه این. و کان هارون لما بلغه ان هشام مال الی، هارون هم اتفاقا یک موضوعی از هشام بهش رسیده بود، اونم میل پیدا کرده بود به قتل سر یک داستان دیگری، اونم خوشش آمده بود که همچین این هشام رو حذفش کنه هارون لعنت الله علیه. چی بوده حالا، چی به هارون رسیده بوده؟ و ذالک ان هشام تکلم یوما بکلاما عند یحیی ابن خالد فی ارث النبی فنقل الى هارون فاعجبه. داستان این بوده که یک باری هشام با یحیی ابن خالد برمکی سر ارث پیغمبر، که پیغمبر ارث میذارن نمیذارن، نحن معاشر الانبیا لا نورث، و قضیه ابوبکر و فدک و داستان اینجوری دیگه، ارث نبی اینا بوده دیگه، بحثش شده بوده. حالا طبعا هشام از اون نظریه شیعه دفاع کرده بوده، یحیی ابن خالد برمکی هم که ملعون از علمای اونهاست مخالفت کرده بوده و قضیه رسیده بوده به هشام و به هارون و هارون ناراحت شده بوده از این داستان که عجب کار به جای رسیده که مثلا هشام به این وضوح میاد همچین حرفایی میزنه و اینها. و قد کان قبل ذلک یحیی یشرف امره عند هارون و یرده عن اشیا کان یعزم علیها من آذائه. قبل از این که داستان ارث پیغمبر و این بحث ولایت امیرالمومنین به گوش هارون برسه، هارون به هشام نظر مثبتی داشته. ببین چقدر هشام تقیه میکرده، نظرش مثبت بوده هارون، و به خاطر هارون یحیی جلوی هارون از هشام دفاع میکرده و خوب میگفته، و اگر هارون میخواسته اذیتی به هشام برسونه دفع میکرده، حتی برای خودشیرینی جلوی هارون. بعد انگار یحیی میفهمه که بله، هارون از هشام ناراحت شده سر این قضیه، خودش هم که سر قضیه فلاسفه با هشام مشکل داشته. حالا ببین اینجا چی میشه، چه اتفاقی میفته. تا اینجا روشنه داستان؟ خب فکان میل هارون الی هشام احد ما غیر قلب یحیی الی هشام. خب آقای یحیی برمکی میفهمه که هارون با هشام بد شده، خب این باعث میشه که اون کینه و عداوتی که از هشام داشته یحیی بیشتر بشه. چیکار میکنه؟ آها، فسب به اونده شروع میکنه جلوی هارون از هشام بد گفتن. کی؟ یحیای برمکی. چطور حالا بدی هشام رو گفته؟ میگه قال له یا امیر المومنین، به هشام گفت یحیی، گفت امیر المومنین انی قد استنبد تو امر هشام، من رفتم باطن امر هشام رو در آوردم. استنبد تو یعنی رفتم بطونش رو در آوردم. که چی میگه؟ میدونی چی میگه؟ چی میگه؟ فعضا هوی از ام، او گمان میکند که ان لله فی ارزهی امامن غیره که مفروضت تاه، روی زمین امامی از غیر تو که او مفروض تاهه، یعنی قائل به امامت کیه؟ امام کاظمه. پس معلوم میشه تا قبلش هشام بسیار تقیه میکرده و مخفیانه بحث میکرده، به این سرعت خبرش هنوز به چیز نرسیده بوده. خب قال سبحان الله، عجب، همچی فکر میکنه؟ قال نعم، بله. و حالا بدتر از این چیه؟ بدتر از این خیلی موضوع مهمه برای سلاطین، خیلی مهمه. یزعم انه لو امره بالخروج لخرجه. هشام اعتقادش اینه که اگه اون امام مفروض الطاعه به من هشام دستور بده که خروج کن، خروج میکنم، قیام کن، قیام میکنم علیه حکومت. همچی فکری داره، یعنی یک به قول معروف بمب هسته‌ای که همه چیش آماده، سرهم نشده، سرهم بشه کلاهو بزن سرش بزن منهدمت میکنه. این یک موضوع خطرناکیه. و انما کننا، ولی ما تا حالا چی فکر میکردیم؟ یحیی داره به هارون میگه، ولی ما تا حالا فکر میکردیم که انه من ير الالباد بالارض، ما فکر میکردیم هشام جز اونهایی است که اعتقادش اینه که باید به زمین بچسبی، زیلوی خونت باشی، یعنی تفکرش با تفکر امام صادق و اصحاب امام صادق و تقیه و عقب نشینی و کاری به حکومت نداشته باشه. اینجا ما فکر می‌کنیم اینطوره، ولی اینطوری نیست، آماده خروجه. خلاصه دستور بدن چی میشه؟ این شواهد دیگه هم خیلی داره در تاریخ و احادیث که مثلا میریختن خونه امام کاظم یا امام رضا که آقا شنیدیم امام صادق حتی داری وسیله اسباب جمع می‌کنی و سلاح داری حتی ببر خونه رو ببین. بعد بعضی وقتا بدون اجازه میریختن تو خونه، به سرک بکشن، پول هست، طلا هست، چی جمع میکنی؟ مثلا برای امام فرض کن خمس میآوردن، یا امام معجزه میکردن، طلا به طرف میدادن، مامور حکومتی میفهمیدن دیگه، او پس اینجا مثلا خزانه داری دلار فلان تو خونه امام طلا، این طلا برای چیه؟ آها، اینو حتما میخواد صرف بشه، نیرو درست بشه علیه حکومت، جنگ قدرت فکر میکردن. از این موضوع ترس داشتن، لذا یحیی داره پیش هارون این حرفا رو میزنه. فقال هارون لیحیی، گفت خب ببینید چه کاری میکنه خبیث ها، ببینید چه کار میکنه. هارون به یحیی میگه خلاف شما یک کاری بکن، تخصص هشام چیه؟ علم کلام و متکلم و بحث و کارای اینطوره دیگه، شما بیا یک جلسه بگیر، متکلمین رو جمع کن، باهاشون بحث کن، بحث‌های مختلف کن و اینا، در ضمن اون بحث‌ها هشام نباشه، منم میرم پشت پرده، کسی نمیدونه من هارون اونجا، ولی من دارم صداها رو میشنوم، رکوردر میذاریم، ولی به جایی که خود طرف رو میاریم میذاریم، رکوردر نمیذاریم، میکروفون نمیذاریم، خودم میام پشت پرده، کسی ندونه. مثلا بیرون از قصر سالن فلانجا رو بگیریم، خب منم میام تو اون سالن پشت دیوار میشینم گوش میدم، شما جلسه بگیر، متکلمی رو بحث کنین، وسط بحث به یک جا که گیر کردین راضی بشین به این که هشام بشه حکم، هشام بشه حکم. مثلا این دو گروه با هم اختلاف خوردن، میگه آقا کدوم حق درسته؟ میگه هر دو بگن هر چی هشام بگه، هشامو بیارین اونجا، در لابلای اون موضوع، موضوع خروج و قیام و اینا رو مطرح کنین که ببینیم هشام حقو به کدوم طرف میده. دقت کنین چقدر دقیق. خب گفت فجمع اندک المتکلمین و اکون انا من وراء الست بینی و بینهم لا یفتنون بی، اینا نفهمن من هستم، ولی هم تن کل واحد من هم انیت یا به اصلی هیله هیبتی، کسی نگه چون هارون من حرفمو نمیزنم وحشت کنه به ترسه، یک طوری که نفهمن من هستم که هر کی حرفشو بزنه. قال فوجه یحیی، بله یحیی ابن خالد برمکی هم رفت توجیه کرد، یعنی شرایطی رو مهیا کرد، فاشهن المجلس من المتکلمین، یک مجلسی درست کرد پر از متکلمین، یعنی همه استاد بحثای فلسفی و کلامی و اعتقادات و توحید و قرآن از این داستان. کی بود اونجا؟ کان منهم زرار ابن عمرو بود، سلیمان ابن جریر بود، عبدالله ابن یزید عبازی بود که از خوارج، تفکر خوارج داشته، موبزان موبز بود، رسول جالوت بود که مال یهود و مسیحیت و اینا هم بودن، و قال فسألوا و تکافوا و تناظروا و تناهوا الى شاذ من مقال الكلام. هر حرف شاذ و نادری بود بحثا شروع شد دیگه، این میگفت اون میگفت اینا. حالا خوبه این اسما بررسی بشه تو تاریخ، اینا کی بودن چی بودن چی کار میکردن تو تاریخ های اهل سنت فلان اینا. خلاصه کلون یقول لصاحبهی لم تجب و یقول قد عجبتو. این به اون میگفت نه این جواب تو جواب نیست، اون میگفت نه جواب من جوابه، تو قبول نکردی. همین بحثای اعتقادی دیگه، اون قبول نمیکنی قبول، مناظره خلاصه. و کان از آلکم یحیا حیلتون علی الهشام، تمام این داستانه یه حیلهی بود که یحیا برای هشام به خرج داد. از لم یعلم به ذالک المجلس، اصلا هشام خبر نداشتم چه مجلسی هست، بهش نگفته بودم. وقتنما ذالک العلتن کان اصابه هشام ابن حکم، چرا؟ چون هشام مریض بود، به همین بهانه که مریضه گفتن بهش نمیگیم که فکر نکنم میخواییم او تو جلسه باشه، خودمون بحثمون میکنیم. اگه ناراحت شد چرا من نگفتیم، میگم که آقا شما چی بودی؟ مریض بودی، که اصلا فکر کنه از اون طرفیه داستان. فلما انتناها و الهاز الموضع، بحث که به اینجا رسید، فقال لهم یحیی بن خالد، یحیی بن خالد برگشت به این گروهی با هم دعواشون شد، گفت ترزه اون فیما بینکم هشام ان حکما، راضی این هشام بیاد بین شما حکم بشه؟ قالو قد رزین ایها الوزیر، یحیی دیگه وزیر هارون دیگه، گفتن باش راضی بیا. و انا له لنا بهی و هو علیلات، خب مریض هشام اصلا تو بستر افتاده حالش مناسب نیست. قال یحیی فانا اوجهه الی، من میفرستم که بیارنش. فاساله ان یتجشمل مجی، خواست که برن هر جور شده شرایطش رو مهیا کنن. رفتن و آمدن خبر دادن، خلاصه دیگه متن خیلی روش متوقف نمیشم، عربیاشو که وقت گرفته نشه. و انه انما منه ان یحضره اول المجلس، تا گفت برین بهش بگین و بهش بگین چرا از اول دعوتت نکردیم، چون تو مریض هستی و فلان، از اول مجلس نگفتیم، ولی حالا بس به جای رسیدن همه گفتن راضیم هشام بیاد حکم. حالا هشام روحش خبردار نیست دیگه، نمیدونه داستان چیه، طبیعیه دیگه. فان القوم قد اختلفوا في المسائل واجوبه، اختلاف خوردن و راضی شدن تو حکم بشی. و فان رأیت، اگه صلاح میدونی به ما منت بذار، این سختی رو بر خودت تحمل کن و بیا. اون رسول یحیی که به هشام اینا رو گفت، قال لی یا یونس قلبی ینکر هذا القول، یونس ابن عبدالرحمن میگه که اینجا هشام به من گفت که قلب من همچین خوب نیست که من تو همچین جلسه ای برم، قلبم انکار میکنه. حالا اینجا که حدیثم تازه دیدم به شما هم بگم بد نیست، همینجا تو روایت داره که من تبقزه قلوبکم فحذروا فتقوا، یا اتقوا من تبقزه قلوبکم. وقتی میبینی یک کسی قلبت با یک کسی بده، ازش چیز کن، خلاص فاصله بگیر. قلبی خورده ای همچین راستگوه گاهی، حالا ما نباید خیلی به قلب خودمون اطمینان کنیم، ولی بالاخره بی هیچی هم نیست. بالاخره اینم گفت که قلب من همچین انکار میکنه. ولست آمن ان اکون ها هنا امرون لا اقف علی، من همچین مطمئن نیستم که اینجای داستانی نباشه که من خبر ندارم، اینا یک باز بازی برنامه چیزی چیدن، میخوان جوری منو فریب بدن. به خاطر اینکه این ملعون یحیی بن خالد، من خبر دارم چند وقت به خاطر چند مطلب با من تغییر موضع داده، این یحیی بن خالد با من خوب نیست، حالا چجوری شده فرستاده دنبال من؟ شک کرد، روشنه؟ وقت کنتو عزمتو ان من الله علی الخروج من هذه الاله، حتی من تصمیم گرفته بودم که اگر از این بیماری خارج بشم، ان اشخص الى الکوفه، برم به کوفه و احرم الکلام بتتن، کلا در به مناظره و بحثو ببندم، با هیچ کی دیگه در سر زمینه بحث نکنم. و الزم المسجد، برم بچسبم به مسجد عبادت کنم دیگه، قصدم این بوده. بله احساس خطر کرده. لیقطع عنی مشاهده هذا الملعون، به خاطر اینکه این مشاهده این ملعون یعنی یحیی بن خالد از من برداشته بشه دیگه، ندونه من چه کار میکنم، فاصله بگیرم ازش، جلو چشش نباشم. فقلت جلت و فداک، بهش گفتم که یونس میگه بهشام، گفتم فدات بشم، لا یکون الا خیرن، انشالله چیزی نیست، خیره برو، ولی فتحر از ما هم کنک، هر چی میتونی تقیه کن، برو ولی دقت کن، هر حرفی نزن. فقال لی یونس، گفت یونس آیا فکر میکنی من میتونم خودم رو نگه دارم اگر خدا بخواد به زبون من یک چیزی جاری بشه؟ یه وقتی بس اعتقادات هم یک چیزی خدا خواست و جاری شد و مثلا به قول ما عصبانی شدم، ناراحت شدم، یه حرفی زدم، میتونم جلو اونم بگیرم؟ انای کنوزاله کجا میتونم؟ ولیکن قوم بنا علا حول الله و قوته، بریم به حول الله و قوته بریم دیگه، خواسته نمیشه، نرم باز ناراحت میشه. به قول ما پادشاه دیگه اوامر ملوکانه فلان است، باید اطاعت بشه. فرک به هشام بغلن، سوار یک الاغی شد و یک استری شد و همراه اون رسول و فرستاده یحیی، و میگه من سوار بر الاغی شدم که برای هشام بود و وارد مجلس شدیم. اوه دیدیم مشهون اون بالمتکلمی، پر همه صاحب نظران نشستن. قال فمزا هشام، هشام رفت پیش یحیی و سلام کرد و به قوم سلام کرد به همه و نشست نزدیک به یحیی و منم نزدیک همون انتهای مجلس نشستم. فاقبل یحیی علی هشام بعد ساعت، یحیی بعد مدتی رو کرد به هشام و گفت بله این گروه حاضر شدن و ما دوست داشتیم تو هم حاضر بشی، نه برای اینکه مناظره کنی، بلکه به خاطر اینکه انس به حضورت داشته باشیم، به خاطر احترامت دوست داشتیم تو هم باشی، ولی به خاطر اینکه شنیدیم تو مریض هستی و اینا دعوتت نکردیم و الحمدلله هم تو هم صالحی، می‌داریم می‌بینیم الحمدلله حالت خوبه، طوری نیستی که نتونی مناظره کنی. خب حالا هم کار این قوم به جایی رسیده که راضی شدن بگی تو حکم بشی. هشام به قوم برگشت گفت خب مناظرتون به کجا رسیده؟ هر کی خبر داد آقا ما اینو گفتم با این ادله، اون گفت من اینو گفتم با این ادله. فکان من ذالک ان حکم لبعض علی بعض، شروع کرد گفت بله اینجا حق با اینه، نه اونجا حق با اونه، اینجا حق با اینه، شروع کرد توضیح دادن. فکان من المحکومین علی سلیمان جریر، یکی از کسایی که هشام علیش حکر سلیمان رو جریر بود. فحقده ها علی هشام، خیلی بغض و کینه از هشام به دل گرفت. سپس یحیی برگشت به هشام گفتش که انا قد غرزنا من المناظره و المجادله منذ الیوم، ما امروز دیگه با این داستانی که دیدیم اینجا اصلا از مناظره پشیمون شدیم، چه کاریه هر کی میشینه حرف میزنه و دلمون خوش نیست، ولی اگه صلاح میدونی آقای هشام برای ما بیان بکن از فساد اختیار مردم برای امام، از این برای ما توضیح بده، از این موضوع. یک بحث کلامیه دیگه که اگه مردم بخوان امام انتخاب کنن فساد لازمش میاد، مردم نمیدونن چیکار کنن، و از این بحث بگو. و اینکه امامت باید در آل رسول باشه، غیر از آل رسول نمیشه کسی امام بشه، از اینها برای ما بگو. هشام گفت ای وزیر العلت تقطعنی ان ذلک، بیماری مانع منه که بخوام از این حرفا بزنم، اینا بحثش مفصله، منم مریضم. بعدش هم اینجا بالاخره سنی‌ها نشستن، شاید یکی معترض باشه، لعل معترضن یعترض، شاید من حرف بزنم یک کسی باز اعتراض بکنه. و یکتسب المناظره والخصومه، مگه الان نگفتی مناظره خستم کرده؟ من الان باز بحث امامت رو پیش بکشم، اینا سنیان به قول ما، من اینا دارم میگم، ناراحت میشن اعتراض میکنن، باز مناظره میشه، من نگفتی از مناظره خسته شدم؟ و پس مناظره میشه دوباره، پس این بحث خوبی نیست. یحیی ببین چجوری حکومت چجوری فشار میاره. یحیی گفتش که نه، اگه معترضی اعتراض کرد من اجازه نمیدم صحبت کنه، میذاریم حرف تو کامل به انتها برسه، تو بگو اشکال نداره. فبدأ هشام و ساق از ذکر لذالک و اطاله و اختصر نامنها موضع الحاجه. یونس داره میگه دیگه، یونس ابن عبدالرحمن میگه شروع کرد به صحبت، مفصل و طولانی صحبت کرد که دیگه انقدر طولانی، میگه من مختصر کردم و فقط اون قسمت اصلی رو میخوام نقل کنم. زمانی که بحث هشام تمام شد که در مورد اینکه مردم اگه بخوان اختیار کنن امام رو چه مفاسدی پیش میاد، یحیی به سلیمان ابن جریر گفت سل ابا محمد ان شیء من هذا الباب. حالا آقای ابا محمد سلیمان ابن جریر که هشام چند دقیقه پیش علیه او حکم کرد، شما در این مورد اگه سوالی داری از هشام بپرسی بپرس. میخواد منظم و بحثو ببره به یک جایی لابلای بحثای امامت که بگه حالا اگه امام واجب الاطاعه دیگه، حالا اگه دستور بده خروج کن چیکار میکنی؟ ببین میخواد این کارو کنه. از کجا شروع کرده؟ گفتش که فقال هشام، بله گفتی سوال کن. سلیمان به هشام گفت اخبرنی، گفت خبر بده من از علی ابن ابی طالب مفروض الطاعه، اطاعتش واجبه؟ هشام گفت بله. گفت اگه امر بکنه فإن امرک الذی بعده بالخروج بالسیف معه تفعل، اگه اون کسی که بعد علی ابن ابی طالبه و علی ابن ابی طالب بعد خودش به عنوان امام قرار میده، او به تو امر کنه که خروج کن، انجام میدی؟ منظورش امام کاظمه، یعنی امامی که دیگه از طرف خدای با مبنای خودت، امامه اون کسی که با مبنای فکر تو که مردم نباید اختیارش کنن، خدا تاییدش کرده، او اگه به تو امر کنه که چیز کن، قیام کن، قیام میکنی، خروج میکنی. هشام گفت امر نمیکنه منو به اون امام، منو به همچین چیزی امر نمیکنه. قال ولما، گفت برای چی؟ اگر اطاعتش مفروضه که باید اطاعتش کنی. تو سوالا رو ببین، گفت برای چی میگی امر نمیکنه؟ اگه میگه امام مفروض و طاعه، پس بگی خروج کن، باید خروج کنی. برای چی اطاعت نمیکنی؟ بر توی که اطاعت کنی. هشام گفت که اد ان هازا، این سوالو تکرار نکن دیگه، سوالو گفتی فقط تبین فی الجواب، منو جواب بد دادم. گفتی واجب الاطاعه، گفتم بله. گفتی خروج اگه بگی، گفتم دستورم دستوری نمیده، تمام دیگه، جواب من هم اینقدر، ادامه نده این بحثو. سلیمان گفتش که فلم یامرک، فلما یامرک فی حال تطیعه و فی حال لا تطیعه، اگر میخوای اطاعتش نکنی و از زیر اطاعتش در بری، چرا میگه اطاعتش واجبه؟ مگه میشه کسی اطاعتش واجب باشه، در یک شرایطی واجب باشه، در یک شرایطی واجب نباشه؟ هشام گفت وای بر تو، لم اقل لک انی لا اطیعه، من نگفتم اطاعتش نمی کنم که تو هی داری اصرار میکنی که اطاعتش واجبه، من به تو گفتم لا یامرنی، به من امر نمی کند که خروج کنه علی خلیفه. درست شد تا اینجا؟ قال سلیمان لیس اسالک، سلیمان گفت من سوالی که دارم از تو میپرسم آقای هشام کاری به این ندارم که او امر میکند یا نمیکند، که تو داری من خبر میدی از آینده که امر نمیکند. من دارم سوال به سبیل جدل از تو میپرسم، به سبیل جدل، به روش جدل دارم سوال میپرسم. به من خبر بده، بگو ببینم آیا اگر قیام دستور بده تو قیام میکنی یا نمیکنی. درسته تا اینجا؟ سوالش معلوم شد دو مرتبه چه جوری سوال رو مطرح کرد، سوال دقیقی مطرح کرده ها. اون آقای سلیمان میگه من به تو سوال، من گفتم مفروض الطاعه یا نه؟ گفتی مفروض الطاعه. گفتم اگه امر کنه خروج کن میکنی یا نه؟ تو میگی امر نمیکنه. من از این از تو سوال نکردم که امر میکنه یا نمیکنه، من به نحو جدل دارم میگم اگر امر کنه بگو، رو این فرض جواب بده. چطور داره گیرش میده؟ لیس علی الواجب انه لا یامرک. آقای هشام تو که میدونی که بر امام تو که واجب نیست که تو رو امر نکنه، که او امامه، طبق مبنای تو اگه بخواد امر میکنه. حالا طبق این شرایط بگو آیا اگه امر کنه. فقال هشام کم تهول و حول الحما، چقدر دوروبر مریضی و اینا میچرخی آقای سلیمان، یعنی چرا هی میدونی داستان چی هست، هی داری روی اصرار میکنی، پافشاری میکنی. هل هو الا ان اقول لك ان امرني فعلت، آیا جواب دیگه ای میخوام بهت بدم غیر از این که اگر امر بکنه انجام میدم؟ بعد ینقطع عقبه الانقطاع، بعد بحث ما تموم میشه، به نحو زشتی هم تموم میشه. تو نمیدونی که چی میشه من اگر اون جوابی که تو میخوای رو بدم، تو میخوای از من اینو بشنوی، میخوای بشنوی که من بگم اگر دستور بده من اطاعت میکنم، بعد میدونی چی میشه؟ اتفاق بدی میفته بعدش. ولا یکون اندک زیاده، بحثم تموم میشه، تو هم بعدش حرفی نداری بزنی دیگه. و انا اعلم ما تحت قولی و ما الیه یقول جواب، من میفهمم پشت پرده کلامم چیه و کلامم به کجا ختم میشه، خودم میدونم چی میشه نتیجش. قال فتعمر هارون، یعنی هارون داشت پشت گوش میداد دیگه تمام این داستانا رو. این حالتش نسبت به کی؟ نسبت به هشام عوض شد، فهمید دیگه، فهمید که داره میگه بله اگر دستور بده من خروج میکنم، منظور هشام این بود دیگه. و قال هارون قد افسه، گفت ها الان دیگه حرفشو زد تو دلش، به قول ما مثلا تو حال خودش گفت ها این دیگه حرفشو زد. و قام الناس، مردم بلند شدن رفتن، و وقتنمه ها هشام، هشام خوشحال شد، بس به هم خورد، پاشد رفت. فخرج علی وجهه الی المدائن، رفت به سمت مدائن. بعد یونس میگه که به ما خبر رسید که هارون به یحیی گفته که شد یدک به هازا و اصحابه، به قول معروف میگن آب دستت، کاسه آب دسته بذار زمین، برو بچسب این هشام و اصحابش، اینا رو نیب زیر نظر بگیر، ببین چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، سلاح دارن جمع میکنن نمیکنن، خلاصه اینا رو حسابی هواشون داشته باش. و بعث الی ابوالحسن موسی فحبسه، هارون گفت سری برید امام کاظم رو زندانی کنید. یکی از علل زندانی شدن امام کاظم. کجا؟ رجال کشی. که امام چرا، چی شد که به زندان افتادن؟ هارون چه حسی کرد که امام انداخت به زندان؟ این یکی از گزارش هاست. فکان هازا سبب و حبسهی مع غیرهی من الاسباب. یونس ابن عبدالرحمن میگه البته علتهای دیگه هم داشت که امام را انداخت به زندان، ولی یکیش هم این بود، ترس از خروج، ترس از قیام. و انما اراد یحیی ان یهرب هشام فیمود مختفیا مادام لهارون سلطان. یحیی مراقب بود، مراقب بود که هشام از شهر فرار نکنه، چون اگه فرار کنه میره مخفی میشه و ممکنه جایی مخفی بشه که هارون دیگه نتونه پیداش کنه و نتونن پیداش کنن. این میخواست تا زمانی که کار دست هارون رشیده خلاصه هشام بگیره بکشه. روشنه تا اینجا دیگه. ثم سار هشام الى الکوفه و هو به عقب علته، با همون مریضی که داشت هشام رفت به کوفه و در دار ابن شرف در کوفه از دنیا رفت، در همونجا هم از دنیا رفت. قال فبلغ هذا المجلس محمد بن سلیمان نوفلی و ابن میسم، محمد بن سلیمان نوفلی و ابن میسم در حبس هارون بودن، خبر این مجلس بهشون رسید. نوفلی گفتش که ترا هشام مستتا ان یعتل، تو یعنی میگی هشام نمیتونست یک دلیلی بیاره که نره توی این مجلس یا دلیل دیگه ای بیاره؟ قال ابن میسم به ایه شاین یستتی ان یعتل وقد اوجب ان طاعته مفروضا من الله. یعنی یعتل نه اینکه به مجلس نره، یعنی یک دلیل دیگه بیاره، یک علت دیگه ای رو مطرح کنه، نمیتونست. یعنی ابن میسم گفتش که چجوری میخواسته چه دلیلی بیاره در حالی که وقتی اطاعت امام واجبه، سلیمان بن جریر هم دست گذاشته داره اصلا اطاعت امام هی میپرسه که واجبه یا نه، خب هشام میخواسته چه دلیلی بیاره، چه علتی رو مطرح بکنه آخه؟ قاله، حالا اینو باز ببین تو زندان این چقدر ذهنش بازه دلایل. این میگه خب اینجور میگفت یعتل، علت میآورد به ان یقول الشرط علی فی امامته ان لا یعود احد ید و احدا الی الخروج حتی ینادی مناد من السماء. خب اینجور جواب میداد، میگفت آقا از نظر من، در اعتقاد من، شرط امامت امام اینه که اصلا دعوت به خروج نکنه تا زمانی که منادی از آسمان ندا بده. تا زمانی که منادی ندا نداده امام اصلا از شروط امامتش اینه که قیام نکنه. فمن دعانی، پس هر کس منو دعوت بکنه به خودش که من امامم و ادعای امامت داره قبل از ذلک الوقت و از طرفی هم بگه خروج کنین علی خلیفه، از نظر من هشام اصلا امام نیست. اینجور جواب میداد. خب اینو میگفت. و طلبت من اهل آزل بیت من یقول انهو یخرج ولا یعمر بذلک حتی ینادی منادن من السما. پس من وقتی دنبال میگردم در اهل بیت رسول دنبال کسی که امام رو پیدا کنم، مراقبم ببینم این دستور میده به قیام یا نمیده. اگه ببینم دستور میده اصلا میفهمم امام نیست. یعنی از شرایط اصلا پذیرش امامت اون امام نزد من این که دستور به خروج علی خلیفه نده، بعد من میفهمم صادقه. ابن میسم گفتش که هازا من حدیث الخرافه، این حرفی که تو داری میزنی فکر میکنی دلیل قشنگیه ولی خرافه‌ایه. یعنی اون سلیمان بن جریر و غیره میفهمیدن که این جواب جواب نیست، یعنی هشام هم میفهمید که این جواب جواب نیست اگر بگه دو مرتبه گیرش میندازه. و متا کان هازا فی عقد الامامه، هشام که نمیتونه از پیش خودش یک دفعه بگه همچین شرطی در امامت هست. خب اونا ازش سوال میکنن کو حدیثش؟ پیغمبر فرموده، ائمه فرمودن، امام صادق فرموده، کدوم اون که از علماتون گفتن؟ از کجا جیبت در آوردی که همچین شرط امامته؟ بعد هشام میخواست چی جواب بده؟ انما یروا هذا فی صفت القائم، این که منادی به ندا بده اون صفت قائمه نه امام مفروض الطاعه، اون صفت امام زمانه که تا منادی ندا نده نمیتونه قیام کنه، نه امام کاظم. که حالا اینا دارن باز با هم بحث میکنن. و هشام اجدل من ان یحتج به هذا، هشام خیلی در جدل قوی تر از اینه که یک حرفی بی خودی بزنه که به یک مرحله دو مرحله بعد گیرش بندازن. الا انه لم یفسح به هذا الافتضاح الذی قد سترته، کما اینکه میبینی هشام هم همچین حرفی نزد و همچین حرف زایعی رو به این وضوح مطرح نکرد. انما قال ان امرنی، هشام خوب گفت، گفت اگر منو امر بکنه من انجام میدم. ولم یسم فلان دون فلان، اسمم نبر از امام کاظم و امام صادق و کسی، خب اگر امام مفروض الطاعه باشه و دستور بده من انجام میدم. کما تقول ان قال لی طلبت غیره، کما اینکه تو هم میگی اگر به من کسی چنین چیزی رو بگه من میرم سراغ غیره. اینجا اشتباه اعراب گذاشته، اعرابش اشتباه گفته، ان نقاله غلط. یعنی این ابن میثم اون رفیقش داره میگه تو هم از جملات داری، میگه اگر کسی به من همچی حرفی بزنه مثلا منم فلان کارو میکنم، باش قهر میکنم. او هم جمله شرطیه گفت. فلو قال هارون له و کان الملازر له من المفروز من المفروز تا فقال له انت، بله اینجا هاشم کار درستی کرد. چون اگه اونجا ادامه میدادن بحثو یحیی یا هارون میگفتن آقای هشام خب امام مفروض الطاعت کیاس امروز، گفت توی، تموم میشد بحث، گفت امام مفروض الطاعت من تو هستی. فقال له انت لم يمكن ان يقول له فان امرتك بالخروج بالسيف تقاتل اعدائي تطلب غيري و تنتظر المنادي من السماء هذا لا يتكلم به مثل هذا. بعد اون دیگه نمیتونست بگه که خب اگر توی هارون رشید من امر بکنی به خروج علیه اعدائت، من منتظر بمونم تا منادی ندا بده از آسمون، گردنشو میزد میگفت تو غلط میکنی که اگه من امام مفروض الطاعه میدونی و من به تو دستور بدم خروج کن، تو خروج نکنی، بگی من منتظر منادی آسمانم. یعنی میدونستن که چطور، یعنی هشام میفهمید باید چی بگه چی نگه و مثل هشام به همچین کلامی تکلم نمیکنه. هاذا لعلک لو کنت انت تکلمت به، بله تو اگر بودی همچین حرفی میزدی، ولی هشام همچین حرفی نمیزد. دیگه تو زندان دارم با هم بحث میکنم. قال ثم قال علی ابن اسماعیل میثمی، بعد اون میثمی گفتش که انا لله و انا الیه راجعون الا ما یمزی من العلم ان قتل. آیه استرجاع خون، گفت اگه چه علمی از بین بره اگر هشامو بکشن با این حرفی که زد. ببین چه شرایط خفقانی بوده که دو تا کلمه حرف زده که اگر امام مفروض الطاعه بگه من خروج میکنم واجبه بر من، میکشتن طرفو به همین مقدار، حق نداشت اظهار کنه اعتقادش رو. فلقد کان از ادنا و شیخنا و المنظور الیه فینا، خدا انا لله اگه بکشنه. چرا؟ چون بازوی شیعه هست، بازوی ماه، شیخ ماه، بزرگ ماه و در امور ما نگاهمون به او هست. خب اینم یک گزارش دیگه از رجال کشتی که دیدید چقدر طول میکشه، ما هم تازه سعی کنیم عربیش هم نخونیم، کوتاه کنیم. این هم یک گزارش در شرایط خفقان اون زمان و تقیه و نحوه ارتباط حکومت ها با اصحاب ائمه و اینجور مسائل، کار امنیتی که میکردن و اینها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.